سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
دوستان عزیز، برای عضویت در کانال شبکه رادیویی گفتگو کافیست عدد 1035 رو به شماره 105882 پیامک کنید. و اما شما عزیزان میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه کنید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب کنید. روز بخیر میگم به شما مخاطبان محترم، و اما در این فرصت همراه میشید با برنامه نوسان. نوسان رو از رادیو گفتگو بشنوید.
آخرین نوسانات و تحولات بازارهای مالی و اقتصادی ایران و جهان. نوسان. کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام خدا سلام، به برنامه نوسان خوش اومدید. من سامان کریمی شاد هستم و امروز در برنامه زنده نوسان به همراه کارشناسان و مسئولین به موضوع نقش عکس مالیات و معدیان مالیاتی در فعالسازی و اجرای پروژه های زیرساختی کشور خواهیم پرداخت. شما شنونده رادیو گفتگو هستید. میتونید از طریق سامان پیامکی 301035 یا شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما پیشنهادات و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. خب همونجوری که خدمتون گفتم، امروز هم در خدمت کارشناسانی هستیم که خدمتون معرفی خواهم کرد. امروز در خدمت آقای دکتر حسن خوشبور هستم. ایشون مدیر کل سابق سازمان برنامه و بودجه هستن. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکارانتون، مهمان محترم و مخاطبین این برنامه.
درود به شما. دیگر کارشناسی که در خدمتشون هستیم جناب آقای دکتر محمد محمودی هستن. ایشون مشاور مالیاتی اتاق تعاون هستن. آقای دکتر محمودی صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر، سلامت باشید. بنده هم عرض صبح بخیر دارم خدمت شما مهمان عزیز برنامه و شنوندگان عزیزتون.
درود به شما. قرار بود که از سازمان امور مالیاتی هم ما کارشناسی داشته باشیم، ولی خب به هر حال به دلیل تغییر دولت و کابینه دعوت ما رو فعلا نپذیرفتن. حالا شاید همکارانم هم به صورت تلفنی فردی رو روی خط آوردن. بریم به موضوع برنامه بپردازیم. ما حدود 55 دقیقه در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود با موضوع نقش عکس مالیات و معدیان مالیاتی در فعالسازی و اجرای پروژه های زیرساختی کشور. با آقای دکتر خوشبور شروع بکنیم. اصلا اصل این جمله‌ای که ما به کار بردیم برای موضوع درست هست یا نه؟ میشه توقع داشته باشیم همچین اتفاق بیفته؟ باید به نقشش ببندیم.
بله، خب مالیات طبق مبانی نظری یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد کلان هست و در تولید ناخالص داخلی سهم قابل توجهی داره. همطور در مبانی تئوریک مالیات، مالیات ابزار تخصیص مجدد درآمدها و منابع هست و یک ابزار سیاست‌گذاری هست برای دولت که به اهداف خودش برسه. اگر که دولت در مقیاس و مأموریت اصلی خودش قرار داشته باشه، مالیات اصلی ترین منبع دولت هست برای تحقق و اهداف دولت و انجام وظایف اون. خب وقتی دولت کالای عمومی رو فقط عرضه کنه، وقتی که به فعالیت‌هایی بپردازه که بخش خصوصی یا قادر نیست یا توانش رو نداره اون فعالیت‌ها رو انجام بده، مالیات که از سوی مردم بهش پرداخت میشه برای تأمین مالی اون وظایف مورد استفاده قرار میگیره. از طرف دیگه کسانی که مالیات رو میپردازن در حقیقت دارن به دولت بهای خدماتی که دریافت میکنند و میپردازن. هرچه دولت عمل کردش مناسب تر باشه، انگیزه مردم برای پرداخت مالیات بهتر و بیشتر خواهد بود. عنوانی که برای برنامه در نظر گرفتید نقش اخذ مالیات و مادیان مالیاتی در ساخت پروژه‌های سرمایه‌گذاری زیربنای کشور است. خب بله، منابع مالیاتی میتونن در این جهت هم به کار گرفته بشن و در صورتی که دولت مثل دولت ایران در اقتصاد نقش اصلی رو داشته باشه و در همه زمینه‌ها فعالیت بکنه، خب مالیات یکی از چیزایی هستش که میتونه پول اون کارها رو فراهم بکنه. خب میگم تو کشورهایی که دولت نقش اصلی خودشو داره، مالیات برای اداره وضعیت جاری کشور بیشتر استفاده قرار میگیره، مورد استفاده قرار میگیره و فعالیت‌هایی که جزء وظایف اصلی دولته که میتونه سرمایه‌گذاری هم شاملش بشه. ولی در ایران در حال حاضر یه همچین حالتی رو نداره. من یک نمونه از کاری که صورت گرفت رو در دهه های ابتدایی قرن گذشته، یعنی دهه های اول و دوم سال های 1300 خدمتتون عرض کنم که همه میدونن از قند و شکر یه عوارض مالیاتی گرفته شد برای اینکه راه آهن تهران شمال مثلا ساخته بشه.
بله.
یا اومدن برخی کالا رو برش یک مثلا رو قیمتی که دولت عرضه میکرد یه ارقامی رو زیاد کردن که منابع ایجاد بشه برن کارهای سرمایه گذاری بکنن. یه همچین تجربه‌ای در کشور ما هم قبلا وجود داشته و این منابع مالیاتی میتونه در این جهت هم مورد استفاده قرار بگیره. حالا من تو دوره‌های بعد توضیح میدم طبق نظرم که چه کار کنیم که این کار امکان پذیر بشه، یعنی مردم باور کنن که مالیاتی که میپردازن برای این مصرف بشه و چه کار کنیم که این منابع صرفا برای همون کارهای زیربنایی استفاده بشه که حالا خدمتون توضیح خواهم داد. تو مقدمه که عرض کردم میخوام عرض بکنم که مالیات چه نقشی در اقتصاد داره، این کار رو میشه کرد و ما تجربهش در کشورمون در دهه های ابتدایی سال 1300 داشتیم.
بسیار عالی. آقای دکتر محمودی، به هر حال حالا از لحاظ تئوری شدنی خیلی هم زیباست، از لحاظ عملی این اتفاق به نگاه شما میتونه بیفته؟
بله، عرضم به حضور شما که ما دو تا مؤلفه داریم. یکی این که در کل دنیا کشورها به دو دسته تقسیم میشن، یا کشورهایی هستن که منابع دارند که مالیات و منابع تأمین کننده هزینه ها و زیرساخت های کشور، هزینه های دولت ها و بودجه ای هست که در قالب بودجه سالیانه دولت ها میان طراحی میکنن و از این دو منبع برای خودشون تأمین منابع میکنن. نکته دوم کشورهایی هستن که منابع ندارند و فقط از مالیات دارند امرار معاش میکنن و هزینه هاشون رو پرداخت میکنن. این دوتا رو کنار بذارید، باز دوباره برمیگردیم به کشورهایی که از نظر حاکمیتی، از نظر دولتی خیلی یا بزرگ هستن یا خیلی کوچیک هستن. خیلی بزرگ مثل دولت ما ماشاءالله در کشور یه حجم گسترده ای از کارمندان دولتی و اداری و زیرساخت‌ها و ساختمان‌هایی داریم که فقط از این انرژی که این ساختمان‌ها دارن مصرف می‌کنن فوق‌العاده بالا است که داریم می‌بینیم هر سال دولت به خاطر اینکه بخواد یک بخش عمده ای از این کسری انرژی رو تأمین بکنه بخشنامه مخصوص صادر می‌کنه برای این ادارات. یه سری دولت ها هم هستن و حاکمیت ها هستن که کوچیک هستن، مثل کشورهای اروپایی، مثل سوئیس، مثل کشورهایی که از یک پتانسیل و نیروی انسانی کمی برخوردار هستن. خب معلومه این منابع مالیاتی تأمین کننده از اینا اینا هست، ولی برای کشور ما هر چی هم در بیاریم این دولتی که فربه شده و هزینه های بسیاری رو برای حقوق و دستمزد، هزینه هایی رو برای پرداخت هزینه های روزمره، آب، برق، گاز، پذیرایی و استهلاکات و اینا نیاز است که تأمین بشه. در کشور ما متاسفانه منابع مالیاتی داریم و همچنین منابع زیرزمینی مثل نفت که سالهای گذشته ما بخش عمده ای از بله خدا دادی که خدا داده ولی بنده ها خوب ازش استفاده نمی کنند. ما در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بالاترین درآمدهای نفتی رو داشتیم ولی همه رو به باد دادیم. اومدیم یه سری زیرساختایی رو ایجاد کردیم که نصف بیشترشون مستهلک شد، از بین رفت، اتمام پیدا نکرد و هنوزم درگیر اونا هستن دولت ها به خاطر غیر کارشناسی بودن پروژه ها. یکی نیومد بگه آقا بیا 10 تا پروژه درست حسابی دستت بگیر انجام بدی، تموم شد برو سراغ پروژه بعدی. ببینید ما مالیات گرفتن از مردم، بعد نکته بعدی ما بحث منابع درآمدی رو داریم در داخل کشور. این منابع درآمدی میخوام بگم آیا باید درآمدی باشه تا مالیاتی از مردم گرفته بشه یا نه؟ ما موقعی که 86% اقتصاد کشور دست دولتی ها و خصولتی های تنبل هست، یعنی اینا منابعی در اختیار دارن که نمیتونن ازش درآمدزایی بکنن، نمیتونن ازش تولید بکنن، نمیتونن ازش استفاده بکنن. محض اطلاعتون 60% شرکت های دولتی زیانده هستن. یعنی چی؟ حالا جدا از این که اولوش 15-20% از این شرکت ها به ذاته زیانده هستن، مثل آب، برق، گاز، به خاطر اینکه سوبسیدهایی به مردم داده میشه اینا زیانده هستن، ولی 40% این شرکت ها به واسطه اینکه مدیران لایقی در مسند مدیریت ندارند و تخصص لازم رو ندارند دارن زیان میدن. تازه جالبه که پاداش سالیانه هم مدیران این شرکت ها دارن میگیرن. خب زیان این شرکت ها از جیب من و شما که مالیات داریم میدیم داره تأمین میشه، علاوه بر این که سودی ندارن زیان. خب ببینید اینا همه رو ما موقعی که کنار هم میذاریم میبینیم مردم درگیر درام مد اصلی مالیاتی دولت نباید باشن. چرا 14% بیشتر در اختیارشون نیست؟ 86%یه که دست دولتی و خصولتیه. خب اینها باید تأمین و مالیات کشور رو بکنن. ولی من اینجا خدمتتون عرض بکنم من هیچ امیدی به ساختار مالیاتی کشور ندارم در این شرایطی که توضیح دادم، ولی یک کورسوی امیدی ایجاد شده. ببینید ما موقعی که داریم اختلاس ها رو نام میبریم، هر سال اگر اختلاس بزرگتر از سال قبل نباشه مردم تعجب میکنن. الان دیگه روی 2-3 هزار میلیارد و 10 هزار میلیارد اصلا توجه ندارم، میگن بابا پول خورده. ببینید یه قانونی اومده به نام قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه معدی.
بله.
در این قانون برای هر ایرانی یک کارپوشه طراحی شده، برای هر ایرانی یک پرونده طراحی شده. شما به عنوان یک ایرانی تمام دارایی شما و نقل و انتقالات پولی شما در داخل کارپوشه شما جریان پیدا میکنه. این کل این پروژه باید تا پایان سال 403 تموم بشه. الان شخص شما اگه وارد مای تکس بشین، کد ملیتون رو بزنید، پروندهتون میاد بالا. هنوز ناقصه ولی دستگاه‌ها دارن بهش وصل میشن. کلیه کالاهایی که در داخل کشور میخواد رد و بدل بشه و خدمات باید یه شماره 13 رقمی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی کالای قاچاق دیگه در داخل این سیستم نمیتونه نقل و انتقال داشته باشه. شما اختلاسی بخواد یه کسی انجام بده، این اختلاسه، این پولی که رد و بدل میشه، این جابجایی شکلی که داره رد و بدل میشه در کارپوشه افراد تاثیرگذار میشه. جالب اینجا بهتون بگم این قانون انقدر خوبه کلاهبرداری رو به شدت پایین میاره. چرا؟ چون یک کلاهبردار نیاز به یک زیرساخت داره، هم از نظر پولی و مالی و هم از نظر نقل و انتقالی. این در این کارپوشه این آقای کلاهبردار کاملا مشخصه و دادگاه میتونه با این کارپوشه ای که متعلق به ایشون است یا متعلق به اشخاص دیگه وابسته به ایشون است اینا مشخص بشه. ببینید من تنها راهی که میتونه وضعیت کشور رو سر و سامان بده، مالیات ها رو به حقه بکنه و بخش دولتی و خصولتی رو از داخل 86% از مبلغ 86% اقتصاد بیاره روی 50% بر اساس برآوردهای که شده در 5 سال اول، این قانون است. چرا؟ به این خاطر که الان بخش خصوصی شب و روز کار میکنه ولی بخش دولتی و خصوصی ساعت 2 تعطیل میکنه میره دنبال کارش، ولی همیشه بخش خصوصی و بخش دولتی و خصوصی جلوتر از بخش خصوصی است. ولی در این قانون قانون بخش دولتی و خصولتی ضعیف نمیتونه. چرا؟ چون شفافیت حاکم میشه. کسی که داره بیشتر زحمت میکشه بیشتر رشد میکنه در داخل سیستم اقتصادی کشور. و یه نکته دیگه من خدمتتون عرض کنم و عرایزم و خاتمه بدم راجع به این موضوع، اونم اینه که در داخل تمام کشورها شما آدمهای سرمایه‌دار مشخصه، آقای بیل گیتس، آقای ترامپ، آقای ایکس، آقای ایگرینگ مشخصه. آیا در داخل کشور ما یک شخص سرمایه دار مشخص داریم به نام؟ نداریم. اونهایی هم که دارین میشناسین همه پرونده فساد دارن، پرونده اختلاس دارن، پرونده رانت دارن، پرونده. شما یک دونه رو برای من نام ببرید، یک شخص مستقل ارتباط نداشته باشه با مجاری قدرت، با سیستم که در داخل کشور به گونه حالا میگن سیستماتیک نیست، غیر سیستماتیک فساد در داخل کشور، این رو نام ببرید. ولی بر اساس قانون پایانای فروشگاه و سامانه مودیان، کسانی که زحمت کش هستن در داخل این سامانه میتونن رشد پیدا بکنن.
بله.
چرا شفافیت در داخل کشور حاکم میشه؟ من بهتون قول میدم در ظرف 5-6 سال آینده کسانی که سرمایه دار واقعی هستن و کسانی که در داخل کشور در اقتصاد زحمت میکشن، اینها میتونن سرشون رو از بقیه سرها بالاتر بگیرن و فعالیتشون انجام بدن.
بسیار عالی. حالا نکته‌های خوبی را اشاره کردید. در بخش بعدی با موضوع اصطلاحاً همین شفاف سازی ادامه بدهیم. آقای دکتر خوشبور، بحث شما را ادامه بدیم. بحث این بود که به هر حال یه درآمدهایی ایجاد می‌شود که دولت بتونه کشور رو بچرخونه. بحث شفاف سازیش هم مطرح شد، خودتون مطرح کردید. همین رو ادامه بدیم. آیا تو کشور ما تو بحث درآمدهای مالیاتی دولت شفاف سازی وجود دارد که مردم با خیال راحت بیان مالیات بدهند؟
بله، من استفاده کنم از طبقه بندی که آقای دکتر بهبودی فرمودند.
بله.
اینکه کشورها رو به دو دسته تقسیم کردن، یکی کشورهایی که منابع خدادادی دارند و مالیات هم میگیرند، یکی کشورهایی که منابع خدادادی ندارن فقط مالیات میدن. بعد گفتن کشورهایی که اینجوری نیستن مثل کشورهای اروپایی، یعنی یه سیستم مالیاتی دارن ولی در اونجا دولت کوچیکه.
بله.
دولت شایسته است، هزینه بالایی نداره، اون مالیات تامین مالی میکنه دولت رو. ولی اون کشورهایی که منابع دارند علاوه بر مالیات که میتونن اخذ بکنن، به دلیل اینکه اون منابع ارزان به دستشون میاد و حالا لایتناهی هم هست، تمایلی به ارتقای کارایی ندارن، تمایلی به کوچک شدن ندارن. ببینید من از این استفاده کنم.
البته کشور ما خیلی بزرگه، از لازم مساحت منظورم هست.
نه نه بخن... من دولت رو عرض میکنم.
میدونم بحث اینه که شاید حکمرانی هم نیاز دارد که بزرگ باشد متناسب با جمعیت، منظورمه.
بله، من مقیاس دولت رو از
شما از منظر اقتصادی
از این عرض میکنم که دولت دیگه تو فروش کالاهای اساسی حضور نداشته باشه. من از این جهت بزرگ میکنم. ببینید ما در کشورمون که جزء طبقه اول اون طبقه بندی هستن که هم منابع دیگه داریم و هم مالیات میگیریم،
آیا دستبندی دیگری هم وجود دارد؟ کشورهایی که منابع بسیار زیادی دارن، من مثال میذارم در همسایگیمون قطر، و مالیات هم نمیگیرند؟
نه، مالیات رو
همه کشورها میگیرن.
الان تمام، من یه توضیح راجع به این موضوع بدم. ببینید
کشورهای
منطقه مالیات بر درآمد ندارن.
بله.
مالیات الان تقریبا 5 ساله که کشورهای منطقه، کشورهای عربی VAT گذاشتن.
خب
مبلغ فیکس 5% از تراکنش ها رو دارن میگیرن و مبلغ کمی هم نیست.
بله.
اینا با 5% شروع کردن، ولی به این شکلی که شما میفرمایید من کشوری رو سراغ ندارم.
بسیار.
که
گفتم شاید برای مخاطبین ما هم سوال بشود. پس همین دو دسته است. بله میفهمم.
خب حالا اون کشورهایی که منابع دارند اگر با درایت دولت هاشون فعالیت بکنه، در حقیقت اون منابع که ثروت بین نسلی هست، سرمایه های خدادادی کشور هست، رو اونا رو تبدیل میکنن مجددن به سرمایه گذاری جدید دیگه ای.
بله.
یعنی منابع حاصل از صادرات نفت خرج جاری دولت نمیشه، خرج ایجاد زیربناهای دیگه میشه که در آیندهی که نفت نبود بتونن از اونا استفاده کنن. در گذشته در دهه 1340 و تا 1350 به این صورت بود که شرکت ملی نفت ایران نفت رو صادر میکرد، هزینه های خودش از روش بر میداشت، بقیه پول میداد به سازمان برنامه و سازمان برنامه اون موقع فقط طرح عمرانی اجرا میکرد. یعنی سازمان برنامه اون موقع که حتی بودجه هم نداشت اسمش، فقط سازمان برنامه بود، این پولا رو میگرفت طرح عمرانی اجرا میکرد. بودجه دست وزارت امور اقتصادی و دارایی بود و از محل مالیات ها که اخذ می شد دولت اداره می شد. با گران شدن نفت در ابتدای دهه 1350 هم درآمدهای نفتی وارد هزینه های جاری کشور شد، دولت شد، و هم بودجه از وزارت دارایی گرفته شد به سازمان برنامه بودجه داده شد. اینجاستش که نقطه شروع اختلال در نظام مالیاتی کشور پدید اومد. یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی که مالیات رو اخذ می‌کرد، به گونه این سیستم مالیاتی شکل گرفت که فقط متکی بر توانایی خودش برای اخذ مالیات فعالیت نمی کرد. می دونست یک پول نفتی هم به بودجه وارد میشه. همین شد که ما نظام مالیاتیمون رشد پیدا نکرد و دولت هم پول زیاد داشت و بزرگ شد. یعنی از یه طرف نظام مالیاتی اون به اصطلاح ارتقاء تکنولوژیک، اون ارتقاء توانایی هاش برش اتفاق نیفتاد، از اون طرف دولت هم بزرگ شد به خاطر پول نفت بود. حالا الان ما به جایی رسیدیم که داریم به زور به خاطر اینکه در منابع نفت، درآمدهای نفتی وقتی با محدودیت دولت مواجه میشه، به روش‌هایی روی میاره که بتونه پولی بگیره و خودشو اداره کنه که فرمودند اصلا نظام مالیاتی فعلی، شیوه اخذ مالیات فعلی نه تنها شیوه درستی نیست بلکه موفقیت آمیز هم نیست و موجب رکود میشه. و مثال بهتری که زدن این که وقتی 86% اقتصاد کشور دست دولت و شبه دولتی ها هست، در حقیقت اونا مصرف کننده اقتصاد هستند. پس اونا باید مالیات بیشتری بپردازن، اما این اتفاق نمیفته و این به چیز مالیاتی به اون 14% که سهم قابل توجه در اقتصاد ندادن فشار میاره. من میخوام بگم که اگر هدف بر این هست که ما از منابع مالیاتی استفاده کنیم برای ایجاد زیرساخت ها، یک، با توجه به اینکه کشور ما جزء اون دسته کشورهاست که منابع دیگه‌ای داره، به نظرم این کار زیاد به صرفه و به صلاح نیست. بهتر دولت خودشو اصلاح کنه و منابع مالیاتی رو اونقدر بگیر که خودشو فقط اداره کنه. خب ولی اگر می‌خوایم از منابع مالیاتی استفاده کنیم برای زیرساخت‌ها، باید پروژه تعریف کنیم، مثل کاری که عرض کردن در ابتدای دهه 1300 شد. مثلا بگوییم که ما یه همچین مالیاتی رو داریم اخذ میکنیم برای اینکه یه همچین سرمایه گذاری رو بکنیم. ما داریم این مالیات رو اخذ میکنیم برای اینکه به این هدف برسیم. حالا اینی که گفتن در کشور ما ثروتمندان ناشناخته هستن برعکس کشورهای دیگه، حتی این نظام رو میخوایم اصلاح بکنیم که حالا این قانونی هم که گفتن در جهت این میتونه مورد استفاده قرار بگیره. میخوام عرض بکنم که سیستم مالیاتی کشور ما ارتقا پیدا نکرده.
بله.
متناسب با تحولات سیستم مالیاتی دنیا پیش نرفته. اونم به دلیل این بوده که وابستگی دولت فقط به مالیات نبوده، به نفت بوده و اصلا براش اهمیت نداشت که، و از طرف دیگه فرهنگ مالیاتی در بین مردم هم رایج نیست به دلیل اینکه به دولت اعتماد ندارن. ببینید در دنیا وقتی یه نفر مالیات میده، در تمام کشورهای توسعه یافته افتخار میکنه که مالیات داده، به دلیل اینکه داره از خدمات دولتی استفاده میکنه، و از اون طرف دولت به خاطر اینکه این خدمات رو ارائه میکنه اگر کسی مالیات نده توبیخش میکنه، حتی به زندان میندازه. یعنی اینقدر مسئله مالیات در اقتصاد کشور برجسته و تعیین کننده است. ولی در کشور ما به لحاظ مختلفی که خدمتتون عرض کردم، یک، عدم اعتماد مردم به دولت، بزرگ بودن دولت،
نه لزوما این دولت، دولت قبلی،
نه نه نهاد دولت، بله. اصلا به چیز کن قوه مجریه، حالا هر کی میخواد باشه، و به دلیل اینکه دولت خیلی بزرگه، هزینه هاش کارا نیست. حالا فرمودن اکثر هزینه های دولت هزینه های حقوق و دستمزده، به کارمندانی که نقشی در کارهای مولد کشور ندارن، نقشی در توسعه ندارن، کارایی ندارن، به اینا پرداخت میشه. حالا هزینه های دیگه هم هست دیگه، مثل هم حالا یارانه ها. من نمیخوام یارانه رو زیر سوال ببرم، اما این سیستم اعطای یارانه به صلاح کشور نیست و الان که دیگه معناش از دست داده و در آینده اگه بخواد ادامه پیدا کنه منجر به سقوط خیلی از چیزا خواهد شد. به همین لحاظه که سیستم مالیاتی نمیتونه کار بکنه. حالا اگر طبق اون عنوانی که برای برنامه انتخاب کردید میخوان مالیات بگیرن که یک کارایی بکنن، کارهای خاص، یه هدف خاصی رو،
بله.
اعم از این که این هدف ایجاد زیربنا یا سرمایه گذاری باشه یا یه هدف اصلاح اقتصادی باشه یا توزیع مجدد درآمد یا هر چی میخواد باشه، به نظرم باید که همون به صورت پروژه‌ای به صورت خاص سیستم مالیاتی رو تعریف بکنن و اعتماد مردم و مؤدیان مالیاتی رو جلب بکنن که پرداخت این دستاوردها رو برای زندگی شما، برای شما، برای توسعه کشور خواهد داشت که قابل به اصطلاح موفقیت باشه. حالا تو مراحل بعدی اگر چیز شد توضیحات بیشتری در این خصوص خواهم داد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. آقای دکتر محمودی، به نظرتون حالا شما به عنوان کارشناس مالیاتی، این روش اخذ مالیات تو کشور ما به درستی انجام شده؟
ببینین، به هیچ عنوان ما نمیتونیم بگیم که روش اخذ مالیات در حال حاضر در داخل کشور درسته. علت مشخصش اینه که عدم وجود شفافیت در اقتصاد کشور هست. ما نمیتونیم بگیم که شما امسال چقدر درآمد داشتید، من چقدر درآمد داشتم، چون یک سیستم یک پارچه مالیاتی در داخل کشور نیست، مشخص نیست. به همین خاطر سازمان امور مالیاتی تو خیلی از موارد کور عمل میکنه.
خب دست و بالش بسته نیست؟
نه،
چون مؤدیان مالیاتی نمیان شفاف اعلام بکنن. خب از ترس مالیات دیگه
ساخت رو ببینید ما
خب الان گفتید که درست شده دیگه، یواش یواش
عرض کردم خدمت، این قانون از برج ده پارسال
یواش یواش داره درست میشه،
اجرایی شده، اشخاص حقوقی از پارسال شروع شده، رقم ها تا 18 میلیارد تومان فروش تا شهریور پارسال فراخوان شدن، پارسال انجام بشه، همینجوری این فراخوان داره انجام میشه. امیدوار هستیم تا پایان 405 حتی فعالین اقتصادی خوردن واردین بشن، دیگه کارپوشه بسته بشه. ما بر اساس این سامانه میتونیم برای کلیه دستگاه های کشورم با این سامانه تصمیم گیری بکنیم. موقعی که من بر اساس این سامانه در داخل کارپوشه شما دارم میبینم شما به عنوان یک کشاورز 5 هکتار زمین داری در فلان جا، میتونم بر اساس سیاست گذاری هایی که جهاد کشاورزی داره به شما بگم چی بکاری.
بله.
ما یکی از معضلات ما معروف هم از معضل سیب زمینی پیاز تو کشور، یه سال سیب زمینی ارزونه، یه سال پیاز ارزونه، به خاطر اینکه کشاورزای ما نمیدونن باید چی تولید بکنن. ما یکی از معضلات ما اینه که موقع کشاورزای ما محصولاتشون رو میبرن لب مرز، تازه میفهمن دیشب وزارت خوده دستور داده گوجه فرنگی و صادراتش ممنوع بشه. به این سامانه میخوام اینو بهتون عرض کنم که
تمام
سامانه...
دولتی ها هم در اون سامانه
تمام
هستن.
شما حتی من جسارت نباشه خدمتتون عرض بکنم، حتی شخص اول مملکت هم در داخل اینجا کارپوشه خواهد داشت، داره، همین الان هم داره، ولی به واسطه ای که دستگاه ها یکی یکی دارن وصل میشن به این کارپوش ها، شما یه مقدار یک چند ماهی زمان میبره تا شما متوجه. من اینو نکته رو عرض کنم خدمت شما، زمانی که قانون، من خودم عضو این کارگروه این قانون بودم، زمانی که داشت این قانون توی کمیسیون تصویب میشد، من خدمت یکی از نمایندگان مجلس گفتم که شما فاتحه مسئولین فاسد کشور رو با تصویب این قانون خوندید. گفت چطور؟ گفتم مسئولین فاسد کشور که تعدادشون هم اندکه، اینها میان در زمانی که تصدی دارن مبالغی که به دست میارن به نام این و اون دارایی ها رو خریداری میکنن، بعد از اینکه بازنشست میشن یا تغییر شغل میدن یا اتفاق دیگه میفته، اینا رو به نام خودشون منتقل میکنن. بر اساس این قانون اگر شما دارایی به نام شما منتقل بشه و شما از بابت این شما وجهی از کارپوشه شما خارج نشده باشه یا دارایی خارج نشده باشه، شما باید نزدیک به 50% ارزش این مار رو شما باید مالیات پرداخت کنین. یک نکته دیگه، خیلی از افراد برای فرار از دین که مهریه خانمشون رو پرداخت نکنن، این یک روالی الان در داخل کشور، میان دارایی‌هاشون رو به نام این و اون منتقل میکنن. خب اشکال نداره به نام شخص دیگه منتقل کنن، باید نصفش بدن.
پس اتفاق خیلی خوبیه که افتاد.
اصلا ببینین، یک من نمیدونم چرا
حالا به
دولت
شما
و حاکمیت
در کاران تبریک میگم بابت این سامانه‌ای که تلاش کردید را افتاده و
صدا و سیما باید یک مقدار بیشتر روی این کار بکنه. متاسفانه روی قانون اطلاع رسانی بد شده، مردم اعتماد ندارن. نکته‌ای که فرمودن، ببینیم باید شفاف سازی بشه، به مردم بگیم مردم همه به صورت زنجیر
این اتفاق
به
مرور داره میفته. با سمینم امروز در خدمت شما هستیم، سلامت باشید. منظورم اینه که خود اجراش همونجور که شما فرمودید، فکر میکنم گفتید 1405 بله. اعتقاد دارید کامل بشه، اطلاع رسانیش هم تیکه تیکه حتما انجام میشود. و حالا شما فرمودید در جواب سوال من که اعتقاد داشتید روش های اخذ مالیات تو کشور ما تا الان خیلی خوب نبوده، ولی از این به بعد با این سامانه بهتر میشود. و به هر حال شفاف هم خواهد شد. چه کسی اطلاعات این سامانه رو دسترسی بهش خواهد داشت؟
ببینید این سامانه بسیار گسترده ای است.
هر کسی که اطلاعات خودش رو که میبینه،
بله شما اطلاعات خودتون رو میبینید و موقعی که شما وارد این میشین برای شخص شما که